با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی رادیو فردا را به خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزیر خارجه طالبان از جمهوری اسلامی خواست موضوع حقابه را سیاسی نکند. کیوان صمیمی و علیرضا بهشتی دو فعال سیاسی به قید وثیقه آزاد شدند. اتحادیه اروپا دو نهاد و 5 مقام جمهوری اسلامی را در ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم کرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه تنش بین مقام‌های جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه رود هیرمند، روز دوشنبه امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که موضوع حقابه رود هیرمند را سیاسی نکنند و به گفته او عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگو مسئله را حل کنند. وزیر خارجه طالبان در این حال گفت که افغانستان همچنان به معاهده سال 1351 پایبند است.
از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد.
این مقام طالبان همچنین با اشاره به خشکسالی و تأثیرات اقلیمی گفت مشکل مردم سیستان و بلوچستان در ایران را درک می کند. مقام های جمهوری اسلامی گفتند یک ماه به طالبان برای رهاسازی حقابه رود هیرمند فرصت می دهند. کیوان صمیمی و علیرضا بهشتی شیرازی دو فعال سیاسی که چندی پیش به دنبال سخنرانی در همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران بازداشت شده بودند، روز دوشنبه به قید وثیقه آزاد شدند. مصطفی نیلی وکیل کیوان صمیمی در توییتی خبر داد که دادگاه مربوط به این همایش مجازی برای 8 خرداد ماه تعیین وقت شده است. گفتگو برای نجات ایران مجموعه سخنرانی هایی بود که 1 و 2 اردیبهشت ماه در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد و چند تن از سخنران های این نشست در روزهای بعد بازداشت شدند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 5 مقام جمهوری اسلامی و 2 نهاد وابسته به سپاه پاسداران را در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرد. 5 مقام تحریم شده شامل سلمان عادی‌نوند، فرمانده یگان امداد تهران، محسن نیکورز، دادستان سیرجان، محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نادر مرادی، معاون پلیس امنیت تهران و سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا هستند. بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه 2 نهاد تحریم شده در این مجموعه جدید تحریمی اتحادیه اروپا هستند. این 8 بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه نهادها و مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنها در سرکوب خشونتبار معترضان در ایران است. و 1 پس از تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه هم بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، ایلام و کرمانشاه برگزار شد.
مخابرات حیا کن!
وزیر بی‌بیاوه!
بازنشستگان مخابرات ضمن اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولان خواستار اجرای کامل آیین‌نامه همسانسازی هستند. اما امروز وزیر دادگستری از تصویب لایحه مصوم به عفاف و حجاب پیشنهاد شده از سوی قوه قضاییه در هیئت دولت ابراهیم رئیسی خبر داد. به رغم اعتراض‌های اجتماعی در سطوح مختلف و انتقادات حقوقی وارد شده به این لایحه، به نظر می‌رسد حکومت مصرانه به دنبال ادامه ستیز با خواست اجتماعی عدم تمکین به حجاب اجباری در پوشش قانون‌هایی است که فاقد مقبولیت و عقلانیت است. حسین احمدی نیاز وکیل و حقوقدان ساکن هلند در ابتدای گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه تمایزی بین این لایحه با قوانین جاری وجود دارد.
این لایحه فاقد هر نوع هنر قانونی، فاقد هر نوع استاندارد حقوقی و قانونی، پر از ابهام، ایهام و چیزهای عجیب و غریبی هست که در نفس قوانین جاری ایران، علی‌رغم اینکه مجلس شورای اسلامی قوانین بسیار پیچیده، ناکارآمد و مبهم تا کنون تصویب کرده، ولی این شاید دیگه یکی از اون دستگلایی هست که واقعا موجب شرمساری نظام حقوقی و تقنینی ایران خواهد شد. اون تمام اون پایه ها و مبانی حقوقی حفظ حقوق شهروندی ایرانیان را به طور کامل پایمال در به اختیارات فراوانی به لابتین قضایی داده. دستگاه قضایی صرفاً که بایستی وفق اصول 156 قانون اساسی حامی حقوق مردم و ناظر بر اجرای قوانین باشه رو گذاشته تو تاقچه و این اختیارات فراوان غیرقانونی رو به نهادهای مثل نیروی انتظامی، آمرین به معروف و این نهادها داده که این در تضاد آشکار با تمامی این قوانین پایه‌ای مثل قانون اساسی در ایران هست.
جناب احمدی نیاز، به نظر میرسه که اعتراضات اجتماعی که ما در 7-8 ماه گذشته باهاش روبرو بودیم در سطوح مختلف اجتماعی هیچ بازتابی در این طرح نداشته. به نظر شما چرا این گونه است؟
این لایحه قانون برای برخورد با اعتراضات مردم در جنبش زن زندگی آزادی است. وقتی که مردم خواستار آزادی پوشش اختیاری خود هستند، حکومت ناتوان بوده از پذیرش این واقعیت و برای این که بتونه اینو مدیریت بکنه اومده به شکل بسیار ناآگاهانه و ابلهانه ای در چارچوب قوانین دست و پاگیر و ناشیانه اومده مردم را در تقابل با هم قرار داده. مثلا اعلام کرده اگر اماکن عمومی به مراجعه کنندگان که حجاب ندارن تذکر ندهد اینها را میبندیم، یا سلبریتی ها و افراد مشهور را تهدید به برخورد کرده. اینها در چارچوب قوانین نبایستی قرار بگیره. وظیفه حکومت دخالت در امور داخلی شهروندان نیست. حجاب در هیچ کجای قوانین جاری ایران حجاب یک امر اجباری تبدیل نشده که یک نوع خاص حجاب یا پوشش را رعایت بکنند. بنابراین حتی در این قانون هم باز هم ذکر نشده. لذا این وظیفه حکومت نیست که بیاد در باب پوشش مردم اظهار نظر بکنه یا دخالت بکنه. بهتر حکومت به گرانی، تورم، بیکاری، رانتخاری، فساد لجام گسیخته، فلاکت موجود در جامعه بپردازه، به زندگی آزادی مردم توجه بکنه، به رفاه و آسایشی که مردم از اون برخوردار نیستن توجه بکنه، نه اینکه با تهدید و انواع لوایح غیر حقوقی و غیر قانونی مانع کسب و کار و آزادی های مشروع مردم بشه.
اگر یه همچین لایحه قانون بشه، به نظر شما با توجه به اینکه روح این قانون مقبولیت اجتماعی نداره، چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
موجب اعتراض بیشتر مردم خواهد بود. مردم رنجور و خسته تر از آن هستند که این قوانین مسخره و ابلهانه را بپذیرند. مردم ایران آگاه هستند، مردم ایران هوشیار هستند، مردم در پی احقاق حقوق مشروع و قانونی خود هستند. همین حکومت به قوانین موجود خود احترام نمیگذارد، اصول قوانین اساسی را رعایت و لحاظ نمیکند. مردم بلا شک به این لایحه قانونی، ولو اینکه به تصویب هم برسه، ولو اینکه نظارت وافی هم بر اون وجود داشته باشه، نخواهند گفت، برای اینکه این قانون برای درد مردم تدوین نشده، بلکه برای حفظ و بقای حکومت تنظیم شده، برای یک اجباری که مردم از آن کراهت دارن تنظیم شده، امری که خلاف خاص عمومی مردم هست به تبع مورد پذیرش همگان قرار نخواهد گرفت و این قطعاً به شکاف بیشتر حکومت با مردم خواهد انجامید.
نقطه نظرات حسین احمدی نیاز، کارشناس حقوقی را میشنیدید در مورد لایحه موسوم به عفاف و حجاب.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
دولت دموکرات آمریکا این روزها در حال بحث و جدل با حزب جمهوری‌خواه بر سر افزایش سقف بدهی‌های ایالات متحده است. عدم توافق کاخ سفید و حزب مخالف در این زمینه به اندازه‌ای است که جو بایدن برنامه سفر خود را نیمه تمام گذاشت و پس از شرکت در نشست G7 در هیروشیمای ژاپن بلافاصله به واشنگتن بازگشت. فرهنگ قویمی در گفتگو با سام امیر ابراهیمی، کارشناس بازار بورس و سهام در واشنگتن، از تأثیرات این مسئله بر بازار بورس در آمریکا و جهان پرسیده است.
همونجور که اطلاع داره، دولت آمریکا برای پرداخت میزان بسیار بالای مخارجش که از مشاغل مختلف در بخش‌های دولتی هستش، بهره اوراق قرضه‌ای که قرض کرده قبلاً، بیمه‌های اجتماعی مردم، مدیکر، مخارج بهداشت، حقوق سربازان و تمام بیل ها و یا صورت حساب هایی که باید بپردازن، میان با صدور اوراق قرضه دولتی یا تریجری از مردم امریکا و دول کشورهای دیگر پول قرض می کنند. بحث و مجادله کاخ سفید یا دموکرات ها با جمهوری خواه ها به روی این سقف و میزان اون هستش که در حال حاضر 31.4 تریلیون دلار است یا 31,400 میلیارد دلار که در تاریخ دسامبر 21 این حد بالای پولی بود که دولت می توانست قرض کند و در ژانویه 2023 این مرز تکمیل شد، یعنی رسیدن به این حد سقف بالای 31.4 تریلیون دلار. اگر نرسن به یک نتیجه ای برای افزایش این مقدار برای سقف بدهی، بعد از یک هفته بالغ بر 1 میلیون نفر میتونن بیکار بشن. پیش بینی شده اگر 6 تا 7 هفته طول بکشه این دیفالت یا این نداشتن پول کافی و تصویب این مسئله افزایش، میتونن تا 7 میلیون نفر بیکار بشن و میزان بیکاری به 5% بره برسه. و مهمتر از همه این هست که اعتبار مالی امریکا که قبلا 3A بود به وسیله استاندارد اند پورز S&P و الان در 2A قرار داره پس از مسائلی که در سال 2008 پیش اومد در امریکا، این میتونه بره 1 درجه پایین تر به A برسه، فقط A باشه.
آیه امیر ابراهیمی، میگن وقتی آمریکا عطسه میکنه جهان سرما میخوره، اما فارغ از این ضرب المثل، چنانچه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و آقای مک‌کارتی رهبر حزب جمهوری خواه نتونن به توافق برسند چه خواهد شد؟ ابعاد این مسئله چه اندازه است؟
ابعاد این مسئله به روی تمام بازارهای مالی اثر میذاره و اونها رو کاهش میده، چه در امریکا چه در جهان، چرا که امریکا مبدا تمام این معاملات سهام و شرکت‌های مختلفی است که درش دارن معامله میشن و همین منعکس میشه در بازارهای دیگه به روی بهای مسائل کمادیتی یا سهام کالا مثل نفت، مثل همه چیز، به خاطر اینکه این مسئله میتونه روی ارزش دلار ارزش کاهشی داشته باشه اگر به توافق نرسن. ولی از سال 1960 تا به حال دولت امریکا بالغ بر 78 مرتبه این سقف بدهی رو برده بالا و هیچ وقت نشده که به یک توافقی نرسند. به نظر من بیشتر این توافق صورت خواهد گرفت. حالا با چقدر مقداری دولت امریکا یا آقای بایدن از اون میزان تقاضاش برای بودجه کم بکنه، چون جمهوری خواهان میخواهند که مقدار مخارج امریکا رو کمتر کنند که بتونن این رو روش یک اوکی بدن یا تصویب بکنن.
آیه امیر ابراهیمی، سوال آخرم این هست که چه دولت‌های بیشترین میزان اوراق قرضه دولت آمریکا رو در دست دارند و بهتر بگم بالاترین وام به آمریکا رو کدوم کشور در دست داره؟
خیلی جالبه که بدونید کشور کوچکی به نام ژاپن ممیز 1 تریلیون دلار بدهیشه، یعنی در واقع به امریکا پول قرض دادن. چین دومینه 859 میلیارد، انگلیس 668 میلیارد دلار، بلژیک 331 میلیارد دلار و لوکزامبورگ 318 میلیارد دلار. این پولیش که به امریکا قرض دادن برای رسیدن به یه حد پولی که بتونن مخارجشون بدن. بقیه این پولها از طریق خود مردم گرفته میشه و در صورتی که این توافق نرسن، اولین جایی که پولها استفاده میشه پول مالیاتی است که از مردم گرفته شده در امریکا.
خانم آقایان، سپاسگزار همراهی شما با رادیو فردا هستیم. بخش بعدی خبری ما در ساعت 21 به سمع شما خواهد رسید.